Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Get down, little Ann, really, and stay.
Alors, ma petite chère, ma petite chère, je n'ai pas vu. Et dans ma chasseur, je vais dire que je vais dire. La mamie va m'appuyer en mette, amener à Hawaii, en j'en crois à
اینجا تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروبهای بی تو به کشتی ها نفت کش ها
اینجا رادیو بندر تهران قسمت 113 همایون جا حوالی خیابان فلسطین تهران استودیو تورنج من محمد امین چیتگران هستم و همایون 113 قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران به تاریخ 23 تیر ماه 1402 تقدیم شما میکنم و اما خانوم ها آقایان بسیار خوش آمدید و سلام بر شما
لب خندان تو
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پایانی تیر ماه میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و باور کنید خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده و آنچه که حالا میشنوید تصنیف مست نگاه از همایون شجریان. آقای همایون شجریان سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد. همیشه اینجای برنامه که میرسد میگویم ملت سلام، من محمد امین هستم و قربون شما برم. حالا این بار من به نیابت از چندین هزار نفر به شما سلام میکنم. واقعیت اونه که چند وقت پیش ایده‌ای به ذهنم رسید. ایده از این قرار بود که هر چند قسمت یک بار خواننده‌ای رو انتخاب کنیم، از او بنویسیم، بگیم و بشنویم. چندین شب فکر کردم با چه کسی شروع کنم. یادم آمد تابستان چند سال پیش که کنسرت نمایش سی را در سعدآباد تهران اجرا می کردید. آخرین شب اجرا بود. تنها شبی بود که بلیت گیرم آمد. یادم از تابلویی از پدرتان قبل از شروع اجرا روی سن بود. شما اجرا را تقدیم ایشان کردید. کلمه پیدا نمی کنم برای بیان آنچه از ابتدا تا انتهای اجرا تجربه کردم. اجرا که تمام شد بدو بدو آمدم پشت صحنه. مهدی پاکدل را بغل نکرده و سرسلامتی نداده سراغ شما را گرفتم. از پله ها که بالا می رفتیم چادری بود و به آن اشاره کرد که شما حتما آنجایید. داشتم چادر را نگاه می کردم و در ضرب و تقسیم عقلم بودم که آیا کار درستی است بروم داخل چادر و شما را ببینم؟ یا نه که بانیپال شمون زد پشت شانم که امین جون اینجا چی کار میکنی؟ بانیپال تنها کسی بود که میتوانستم به او بگویم که چقدر دوست دارم شما را ببینم و بغلتان کنم. رویم نشد و بدترین تصمیم را گرفتم. آمدم پشت کاخ، آنجایی که ماشین ها را پارک میکردند، ایستادم تا شاید شما را آنجا ببینم. بدتر با خودم گفتم اصلا چرا باید این کار رو بکنم؟ زشت نیست؟ سیگار اول را کشیدم که دیدم صابر ابر رفت. سیگار دوم سهراب پورناظری بود که سوار ماشین شد و رفت. سیگار سوم نوبت طهمورث بود. من همین جور سیگار می کشیدم و این شما بودید که نیامدید. بدتر فکر کردم که شاید می خواهید بیشتر بمانید. اصلا نکند غیب شده اید. وسط سیگار نمی دانم چندم بود، که به ذهنم رسید که نکند اصلا شما زودتر از همه رفته اید. آقای شجریان، من خیلی ایستادم و شما نیامدید. شما رفته بودید. سال بعدش نوبت وزارت کشور بود. آنجا نمی دانستم باید کجا منتظر شما بایستم. برای همین وسط کنسرت قبل از شروع قطعه جدید یک دفعه فریاد زدم همایون خیلی دوستت دارم. سالن وزارت کشور منفجر شد. همه جیغ و سوت می زدند و شما را تشویق می کردند. دیدم که دستی به احترام روی سینه تان گذاشتید و لبخند زدید. نشد. نشد شما را ببینم و خب راستش را می دانید. این شد که شما را برای شروع ایده این موضوع انتخاب کردم. احتمالاً شما را هیچ وقت نبینم. اما فکر کردم چقدر بامزه است در این فضا با شما حرف بزنیم و از شما بگوییم. احتمالاً شاید این قسمت را بشنوید. همه اینها را گفتم که بگویم ما در قفس خیال شما اسیریم. و چه خوب گاهی این قفس شکسته می شود و به سوی انتهای روشنای خیال شما پرواز می کنیم. شما خیلی آدم حسابی هستید. ما شما را دوست داریم و این قسمت تمام قد به شما تقدیم می شود. با تقدیم تمام احترامات فائقه از طرف همه کسانی که صدای شما را هر روز و هر شب در میان غمهایشان در آغوش می گیرند.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو. گرچه به شعله می کشی قلب مرا بشبیت، بر دو جهان می دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان می دهم یک سر تار. مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، که ز سرم برون شود یک نفس آرزوی تو، که ز سرم نفس آرزوی تو. در قفس خیال تو، قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی.
ماشین راه افتاد. شهرام شب‌پره آخرهای حالا وای وای گفتنش بود و داشت محو می شد. توی کادر نگاه هم او بود، نشسته پشت فرمان به علاوه قاب شیشه های کناری و روبرو. همینقدر ساده و خطی. هیچ خلاقیتی در زاویه نگاه هم نبود. با بی‌حوصلگی خواستم همه ی آلبوم ها را اینجوری رد کند. خودش فهمید چجوری. ابری هوا مثل شمال بود. یعنی به آسمان که نگاه می کردی حست این بود که زیرش باید دریا باشد. نبود. زیرش ما بودیم و خیابان و مغازه و آبران پیاده و ماشین های سیاه و بزرگ که به صف بودند. پیچیده بودیم توی اصلی و داشتیم خیلی آهسته از لاین راست می رفتیم. توی چشم های من انعکاس آتش و دود بود و توی چشم های او مردمی که کتک می خوردند و می دویدند. نگاه من که گاهی با بهت رد و بدل می شد، دیده های من را بی صدا به هم می دادیم. هنوز برای چشم ها و جرم دیدن حکمی نبریده بودند. من دست هایم را گرفته بودم جلوی دهانم و پشت هم ناله می کردم. خدای من، خدای من. یک واکنش کاملا طبیعی برای وقتی که آدم دوست دارد خدایش را در خودش حبس کند. او شیشه سمت مرا تا آخر داد بالا. مثلا فکر کرده بود که شیشه چوسکی می تواند محافظمان باشد. صدای ضبط را بلند کردم. میخواستم کمتر صدای گله موتورهای وحشی را بشنوم. آهای خبردار بود. ما نه مست بودیم و نه خواب، اما انگار در عالم هپروت داشتیم کابوس میدیدیم. رد آسمان را که میگرفتی به موازات ما، یک نفر چند صد کیلومتر آنورتر جلوی چشم بچه اش روی ماشین گلوله خورده بود و داشت جان میداد. اگر کادر دوربین خیلی باز بود یا راوی دانای کل بود، همان موقع می فهمیدیم جان شیرین مادرها و فرزندان در حال بی جان شدن است. همایون از کوچه های شهر و ولگردها و نامردهایش می خواند. ریتم شهر تندتر از ریتم او بود. مردی صدها چک و لگد و فوش خورد و همایون تازه رسیده بود به یکی غرق گل، یکی پر خار. نفهمیدم چند ساله بود. پیراهنش را کشیده بودند روی سرش. روی صورت پیرمردی که یک گوشه ایستاده بود و اشک می‌ریخت، پلک زدم. حالا هوای فلفلی شهر اشکش را درآورده بود یا هوای دلش، نمی‌دانم، اما من با پلکم عکسش را گرفتم و فرستادم یک گوشه از ذهنم. همین حالا هم آنقدر واضح است که می‌توانم با دو انگشتم تصویر پیرمردی را بزرگ کنم و زل بزنم به چروک های روی هم نشسته که صورتش، به لب های روی هم فشردهش و به انگشت هایش لای آن موهای خاکستری. دردناک بود چهرش. شبیه یک اسفنج کار کرده بود که هرچه غبار و غم و اندوه هست به خودش جذب کرده. بله، هم مرد داریم تا مرد، هم غم داریم تا غم. غم خود آدم کجا و غم این همه آدم که اضافه شود کجا؟ خرد شیشه های کف خیابان شبیه دانه های یخ بودند. برقی تیزی شانتن آدم را می لرزند. از آسمان خرد شیشه می بارید. آسمان عوضی وارونهی که ادای هوای خوب در می آورد و آدم را دق می داد با این همه گرفتگی. لنز نگاه هم سیاه و سفید می شد. یعنی در آن تاریکی و ظلمت اصلا رنگی دیده نمی شد. به جایش صداها را، آن عربده های خشدار و پر از انزجار را آنقدر بلند می شنیدم که داشتم دیوانه می شدم. و هر از چندی یکی محکم می کوبید به ماشین و دستور حرکت می داد. ما در حرکت بودیم، اما نه آنقدر سریع که آنها بتوانند ببینند. چگالی هوا در انبوه اشباح سیاه حسابی بالا رفته بود. تونت رفتن، تخت گاز رفتن، پرشتاب رفتن، پریدن، خزیدن، جهیدن یا هر شیوه دیگری از عبور کردن ناممکن به نظر می آمد. انتظار داشتند از آن صحنه ها رد شویم و حتما بعدشان نمی آمد. موسیقی فیلم نگاهمان همه چیز آرومه، من چقدر خوشبختم باشد. همایون را تا می شد زیاد کردم. خودم هم با او داد زدم. آهای غمی که مثل یه بختک. فیلم نگاهمان چه بی کیفیت و تار شده بود، با آن تکانهای سر و با آن نم حلقه زده توی چشمهای من. بختک نه رو سینه من که در کل فضا بود، هر کس بختک را تجربه کرده باشد می داند هیچ زمانی از خواب به اندازه لحظه بختک گرفتگی تمنای بیداری نیست. چند ساعت بعد در راه برگشت به خانه باز هم کادر نگاه هم او بود و قاب شیشه های کناری و روبرو. این بار کمی هم آسمان داشتم توی چشم هایم که حسابی شکم داده بود به پایین و داشت از بار می ترکید. یک شب پاییزی نامرد بود که خدا می داند آسمانش با چه حجمی از آه آنطور بارور شده بود. دم آه مردم بود و ما این پایین شبیه ماهی های بیرون مانده از دریا به سراب آسمان نگاه می کردیم. باران تو بگو یک قطره. از آن شب و شبهای بعدترش کلی صحنه در من ثبت شده. گاهی پیاده، گاهی سواره، گاهی دردو، گاهی نشسته، گاهی هم از لای پرده خانه ای خاموش. یک عالم صدا و بی نهایت آسمان ابری. همایون هم هست که حالا هر وقت می شنوم هوایم شمالی می شود و یاد حلزونی مرطوب می افتم که به آرامی در حرکت است. اما حتی حلزونها هم به مقصدشان می رسند.
آسمان ابری از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانی از اشک چوبارانم بپرس، تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، را از سینه سرشار طوفانم بپرس.
روایتی با عنوان 3-2-1 حرکت نوشته هانیه بختیاری را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید آسمان ابری از همایون شجریان.
در همه لای زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برانم، چگونه این همه شانم نپای رفتن از
خون که حل می شود توی داروی داخل سرنگ، خیالم راحت می شود که امشب هم امید سوزن را درست زده است توی رگ گردن حیوان و به زودی تزریقش تمام می شود. بعدش می توانم بروم سرش را بغل کنم، گردن زیبا و کشیده اش را نوازش کنم و دوباره احساس کنم از پنجره ای که در فضای خفه و دم کرده که دلم باز شده نسیم خنکی می وزد و حالم را جا می آورد. هر شب کارم این شده 20 کیلومتر خارج از شهر برانم تا قبل از 9:30 خودم را برسانم کلینیک تا موقع تزریق آنتیبیوتیک شب کجت اینجا باشم. امید مطمئن است با تأثیر آنتیبیوتیک التهاب دست حیوان خوب می شود و می شود جراحیش کرد. من هم به اطمینان امید اعتماد کردم و امیدوارم. دیشب که آمدم دیدم امید گفته 2 صندلی بیاورند بگذارند توی حیاط کنار پانسیون اسب. گفت دیدم دوست داری پیشش بمونی، گفتم یکم کنارش بنشینیم بعد بریم خونه. از وقتی امید کجت را آورده کلینیک و من میایم که بهش سر بزنم همه چیز عوض شده است. حالا ما دوباره بعد از مدت‌ها با هم وقت می‌گذرانیم، موسیقی گوش می‌دهیم، حرف می‌زنیم. کیوان برایم می‌گوید که این حیوان چقدر نجیب و حرفه‌ای است، وگرنه با آسیبی که دستش موقع پرش از مان دیده سوارش را به زمین می‌زد ولی نزد. می‌گوید دستش را جراحی کنیم، می‌تواند زندگی کند و باز سواری بدهد، حتی اگر دیگر نتواند بپرد. من هر شب با موبایلم موزیکی را پلی می کنم که تازه فهمیدم امید هم اندازه من دوستش دارد. همراه با او برای کجت می خوانیم. راه امشب می برد سویت مرا، می کشد در بندگی سویت مرا، گاه لیلا گاه مجنون می کند، گرگ و میش چشم آهویت مرا. می‌خوانیم تا بلکه جادوی موسیقی به بهبود کجت کمک کند. هر دوی ما جور عجیبی به این حیوان و این یک ساعتی که به هوای او با هم می‌گذرانیم وابسته شده ایم. ملال، چیزی که قرار بود در عصر تکنولوژی‌های جور و جور و رنگ و رنگ آخرین چیزی باشد که دوچارش شویم، اما اولین و قوی‌ترین چیزی شد که گریبان بشر را چسبید. این شد که آنهایی که کم طاقت‌تر بودند و جسورتر رو آوردند به دراگ در حد اووردوز، الکل تا مرز بیهوشی، پریدن از طبقات 20 و 30 و چندم و غیره. من کم طاقت بودم اما جسور نه. با اینکه بارها تصورش کرده بودم جرأتش را نداشتم بروم لبه بالکونمان در طبقه 23 و خودم را رها کنم. آخر جسارتم این بود که وقتی همه روزها مثل هم شدند و دیگر چیزی نبود که ملال زندگی زناشویی 7 ساله ام را بشکند، به فکر بیفتم از امید جدا شوم. هیچ چیز بد نبود، خوب هم نبود. جریان تخت و بیفراز و نشیبی که از زور تخت بودن دیگر خوب و بدش اگر همچه بود پیدا نبود. می دانستم جدایی سخت است، اما شاید نشیبی بود که بعدتر به فرازی می رسید. حتی فکرش هم آن ملال تخت و خفه کننده را شکسته بود. صبح که از خواب بیدار می شدم چیزی بود که فکر کردم به هیچ ضربان قلبم را ببرد بالا، نگرانم کند، بترساندم، امیدوارم کند. امید صبح می رفت کلینیک تا شب و حتی نیمه شب و دم صبح فردا که اگر اسبی مریضی گرفت و مجبورشان می کرد تا دم صبح بالای سرش باشند تا حیوان از درد خلاص شود و روی پا بماند. جمعه ها هم باز یا سرزدن به کیس های مختلف بود یا مسابقات پرش که امید معمولاً دامپزشک رویداد بود. اوایل ازدواجمان با ذوق و شوق می رفتم و مسابقات را تماشا می کردم. برایم هیجان انگیز بود که کدام سوارکارها بدون خطا می پرند و به باراج می رسند. در باراج کدام اسب و کدام سوار بالاخره اول می شوند. اما خیلی وقت بود که همان هیجان مسابقات پرش هم از فرط تکرار برایم ملال‌آور شده بود. دیگر نرفته بودم. آن روز جمعه قرار بود برادرم با اسبش در مسابقه شرکت کند و بعد از ظهر در رده مالکین بپرد. گفته بود بیا مسابقه رو ببین، میخوام با یاشا بپرم. فکر کرده بودم حالا که برادرم قرار است بپرد شاید باز برایم هیجان داشته باشد. رفتم. تا رسیدم باشگاه شنیدم بلنگو دارد دامپزشک رویداد را صدا می زند که سریعاً در مانژ مسابقه حاضر شود. فهمیدم اتفاقی افتاده. دویدم به سمت جایگاه تماشاگران. دیدم همه ایستادند و در سکوت بهت‌آوری زل زده اند به مانژ. یکی از اسب‌ها وسط مانژ ایستاده بود و چند نفری دورش جمع شده بودند. کم کم هم همه جمعیت بلند شد. 20 دقیقه که گذشت و امید از پای حیوان بلند شد و داشتن حیوان را به زور به سمت خارج مانژ می بردند، زنگ زدم به موبایلش. تعجب کرد که من باشگاهم. پرسیدم برای حیوان چه اتفاقی افتاده؟ جواب داد اسب ارسلان بقایی دستش شکست. آه از نهادم بلند شد. می دانستم اسب پرشی که دست یا پایش بشکند دیگر شانسی برای زندگی ندارد، هر قدر هم که گران قیمت باشد. بلافاصله برگشتم سمت ماشین و با چشمانی که اشک دیده‌شان را تار کرده بود برگشتم خانه. شب امید دیر برگشت خانه. قرص‌هایم را نخورده بودم که بیدار باشم و ببینمش. وقتی آمد با بغض پرسیدم یوتونایزش کردین؟ گفت نه هنوز. و قبل از این که بپرسم چه قرار است حیوان یوتونایز شود رفت که دوش بگیرد. فکر کردم لابد گذاشتن برای فردا صبح. قرص هایم را خوردم و خوابیدم. تا صبح خواب دیدم روی اسب نشستم و دارم از روی مانه ها می پرم. هر بار که می پرم دست اسبم می شکند، اما باز می پرم می پرم می پرم. حالا امید جان حیوان را خریده است. مالکش را راضی کرده است که بیاوردش کلینیک و درمانش کند. امشب با خودم یک بطری شراب هم آورده ام تا عیشمان با کجت کامل شود. امید برخلاف هر شب در حال آماده کردن سرنگ ها نیست. می روم پانسیون. نشسته روی یکی از صندلی ها و سیگار دود می کند. می پرسم قبل از اینکه من بیام تزریقش رو انجام دادی؟ یک پک به سیگارش می زند و می گوید نه دیگه تزریق نیاز نداره. خوشحال می شوم عفونت برطرف شده. بطری شراب را می گیرم بالا و می گویم آخ جون هورا باید جشن بگیریم. امید چیزی نمیگوید. میروم تا دوتا لیوان بیاورم. شراب میریزم و میدهم دستش. لیوانم را میزنم به لیوانش و میگویم به سلامتی کجت. احساس میکنم برق اشکی را در چشمان امید میبینم. من هم بغض میکنم و چشمانم از اشک شوق تر میشوند. انتظار دارم بعد از پیک اول امید باز هم مثل شبهای قبل برایم حرف بزند. بگوید مدتها بوده که اینطور برای کاری ذوق و شوق نداشته است. بگوید خیلی وقت بوده از فشار تکراری کارها خسته شده بوده تا روزی که کجت به کلینیک آمده است. بگوید نجابت و مهربانی این حیوان دلش را زیر و رو می کند. بگوید ولی امید امشب هیچ نمی گوید. بعد از پیک دوم می گوید بریم خونه؟ بلند می شوم و با لذت کجت را بغل می کنم. نوازشش می کنم. می بوسمش و خداحافظی می کنم. سویچ را مثل هر شب می گیرم سمت امید که بنشیند پشت فرمان. نمی گیرد. می گوید امشب تو بشین، من نمی تونم. سویچ را می آورم پایین و می گویم مگه چقدر خوردی؟ شراب بود. واقعا نمی تونی برونی؟ جوابم را نمی دهد. می رود آن طرف و می نشیند. می نشینم پشت فرمان تا حرکت کنم. می گوید اون آهنگی که برای کجت می زشتی و می زری؟ همانطور پشت فرمان تا سرعتم کم است آهنگ را پلی می کنم. می گویم چه عملش می کنیم فردا؟ شیشه را می کشد پایین. سیگاری روشن می کند و می گوید عملش نمی کنیم. دوباره سرعتم را کم می کنم و می پرسم یعنی چی؟ چرا؟ با صدایی که از بغض دراگه شده میگوید یعنی کجت دیگه خوب نمیشه. این همه آنتی بیوتیک زدیم بیفایده. عفونت بیشتر شده. میکشم کنار رو میزنم روی ترمز. یعنی میخواین یوتونایزش کنین؟ سرش را میاندازد پایین، میزند زیر گریه. انگار که توی خواب نشسته باشم پشت فرمان ماشینی. راه میفتم. امید سرش را میگذارد روی شانم. سرم را میگذارم روی سرش و با هم میزنیم زیر گریه. هیچ وقت اینطور با هم گریه نکرده بودیم. وسط گریه با حنجره‌های بغض گرفته و صداهای دورگه با همایون میخوانیم خوب شد، دردم دوا شد، خوب شد، دل به عشقت به عشقت مبتلا شد، خوب شد.
راه امشب میبرد سویت مرا، میکشد در بندگی سویت مرا. گاه لیلا گاه مجنون میکند، گرگو میشه چشم آهویت مرا. من تو را بر شانه هایم میکشم، یا تو میخوانی بگی سویت مرا. زخم ها زد راه بر جانم، ولی زخم عشق آورده تا کویت مرا. خوب شد دردم دوا شد، خوب شد دل به عشقت، به عشقت مبتلا شد. خوب شد، خوب شد دردم دوا شد، خوب شد دل به عشقت، به عشقت مبتلا شد. خوب شد.
روایتی با عنوان پرش از مانع آخر نوشته ی هانیه کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید خوب شد از همایون شجریان.
زخم عشق آورده تا کویت مرا. خوب شد دردم دوا شد، خوب شد دل به عشقت، به عشقت مبتلا شد. خوب شد، خوب شد دردم شد، خوب شد دل به عشقت، به عشقت مبتلا شد. خوب شد.
گرمای تیر حسابی کلافه ام کرده بود. اولین تاکسی که دیدم گفتم آزادی. سوار شدم، صدای آواز همایون شجریان پخش می شد. یک لحظه همه ی آشفتگی ذهنم از بین رفت. شیشه ی ماشین را کمی پایین دادم و نفس عمیق کشیدم. هوای داغ شهر وارد ریه هایم شد. راننده با لحنی آرام گفت شرمندم خانم، کولر این ماشین خرابه، درستم نمی شه. هر کاریش می کنم درست نمی شه. گفتم نه آقا مهم نیست، در عوض دارم از این صدا و موسیقی لذت میبرم. مرد زیر لب جوری که صداش به سختی شنیده میشد گفت: با این صدا سالها سرما و گرما و دود و دم و غم و شادی و ظلم و همه چی این شهر رو راحت تر تحمل میکنم. مرد عینکش را روی صورت جابجا کرد. دستی به موهاش کشید و به روبرو خیره شد و انگار با خودش حرف میزد. نکه نخوام اما همیشه اسم همایون شجریان بدون اینکه دخل و عمدی در کار باشه قلب و ذهنم رو یاد استاد میندازه. زمستونی که مادرم مرد همه ی شبای سیاهی که گذروندم با صدای آواز استاد بود. وقتی که میگفت داغ تو دارد این دلم. البته از حق نگذرم همیشه به غم نبود. وقتی کرشمه دخترم به دنیا اومد تو همین بلوار کشاورز با دلشدگان روی پاهام بند نبودم. قصه همایون فرق داره. از همون موقعی که کنار پدرش تنبک میزد خوب نگاش میکردم. خوب. یا وقتایی که با چه متانتی با پدرش همخونی میکرد. وای که چقدر خوب این مرد کمونچه میزنه. خب تو هنرستان موسیقی سازش کمونچه بوده. تنبکم که دیگه همه میدونن چقدر خوب میزنه. من خیلی ماجرای اولین همخونیش با استاد رو دوست دارم. تعریف میکنه میگه توی یک کنسرت استاد سرما خورده بود و همایون به پدرش میگه کنسرت رو لغو نکن و یه جاهایی رو بسپار تا فشار کمتری به خودت بیاد. بسپاره به همایون. استاد خیلی جدی بود که نه، کنسرت مهمیه. بزرگداشت گوته در آلمان و باید لغوش کنیم و نمیشه که نمیشه. همایون اصرار میکنه و استاد میگه مگه میتونی انقدر اصرار داری؟ یا مگه کارها رو حفظی؟ همایون میگه پدر من توی تمرین ها همه یه خطهای شما رو حفظ کردم. استاد میگه خب بخون ببینم. وقتی همایون میخونه استاد یه لبخند رضایتی میزنن و میگه لغو نمی کنی با من بخون. همایون همونقدر که موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی تلفیقی و حتی کلاسیک رو خوب میشناسه و بلده همونقدر هم بیریاست. من حیرت کرده بودم، هیچ چیز نمیگفتم. مشتاق شنیدن روایت این مرد از همایون شجریان بودم که صدای آوازش همیشه در عاشقانه های زندگیم جاری بود. اما نگاه این مرد خیلی فرق داشت. راننده تاکسی که زیر و زبر می گفت از هنر همایون سبک می شناخت، آواز می شناخت و همه ی سکانس های زندگی همایون شجریان رو از بر بود. تصنیف های همایون یکی یکی با سرعت در ذهنم پخش می شد. به چراغ قرمز رسیدیم. مرد نفس عمیقی کشید و سرش رو پایین انداخت و آروم گفت: همایون وقتی خاطرات استاد رو نقل میکنه خیلی شمرده و آروم حرف میزنه. دقت کردید؟ خب شاید هیچ کس دقت نکرده باشه اما من دونه به دونش رو دیدم و شنیدم. میدونید چرا؟ مردم میگن کسی که خوب میخونه خوب حرف نمیزنه. نه، این حرفا نیست. همایون تو حرف زدن مکس میکنه چون نگران مبادا کلامی در مورد پدر بگه که حق مطلب ادا نشه. برای همین کلمه به کلمه نقل میکنه، با تأمل، با متانت، با صبر. همایون شجریان فقط فرزند خلف پدر نیست، شاگرد خلف و ممتاز استادشه. من ادبی که در صدای آواز همایونه رو خیلی دوست دارم، خیلی. پسر خسروی آواز ایران باش، این صدا و این اعتبار و احترام رو داشته باش، بعد بیا و بشین و بگو سیل غم نبودن پدر مرا با خود میبرد. چقدر باید یکی آدم حسابی باشه آخه. حافظ میگه شرف و منزلت مرد سخندان ادب است. ما مردم میدونیم که هنر روح داره، هنر آبرو داره. همایون هنرمند آبروداریه، وطن دوسته، مثل پدرش میهن پرسته و مردمشو دوست داره. من که نمیدونم شما تا حالا کنسرت همایون رفتید یا نه، ولی وقتی روی صحنه آواز میخونه و به مردم نگاه میکنه یه جورایی قدردانی در نگاهشه که میشه دید، میشه حسش کرد. وقتی دستش رو روی سینش میذاره و سرش رو خم میکنه آدم تازه میفهمه چقدر حال هنر خوبه وقتی هنرمند همایون باشه. به خودم فکرم دیدم چقدر درست میگه. همایون شجریان بارها روی صحنه دیدمش. درست مصداق من خاک پای مردمم. خلاصه سرتون رو درد نگارم، اما دوست داشتم بگم به قول استادم فقط صدای مخملی و تحریرهای درست و شعر و آهنگ نیست که باعث میشه با شنیدن صداش حال دل من و شماها و خیلی های دیگه خوب بشه. ترکیب روح آدمی با هنره. به خاطر همینه که قصه همایون شجریان با همه برای من فرق داره. با سر تصدیق کردم و تو دلم گفتم چقدر درست میگه. چقدر نگاه این مرد به همایون شجریان ظریف و دقیق و شریفه. چقدر خوبه که در تمام این سالها فقط صداشو نشنیده و خوبتر بهش نگاه کرده. مرد راننده دیگه سکوت کرده بود. کمی صدای موسیقی رو بلند کرد. به ساختمونهای بلند شهر نگاه میکردم. با خودم میگفتم کاش یه نفر پیدا میشد و به گوش همایون شجریان میرسوند که در میون مردم این شهر آدم‌های عزیزی زندگی می‌کنن که با تنین صدای اون اخلاق ترسیم می‌کنن، ادب آبیاری می‌کنن، سره از ناسره تشخیص میدن و چقدر شگفت انگیز هنر رو می‌فهمن. جلوی دانشگاه شریف دختر و پسری سوار شدن. پسر گفت آقا یه ذره زیادترش می‌کنی؟ بعد دختر و پسر جوون زیر لب هر دو با هم زمزمه می‌کردن. کوچه‌های شهر پر ولگرده، دل پر درد شهر، پر مرد و پر نامرده. نمیدانم چرا یه دفعه بغضم گرفت. گفتم آقا نرسیدیم به آزادی؟ مرد گفت نه خانم، هنوز مونده تا آزادی.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من. دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. کوچه های شهر پر ولگرده، دل پر درد شهر، پر مرد و پر آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار. آهای خبردار، یکی سر
یاد داشتی با عنوان تا آزادی با همایون شجریان، نوشته ی ساناز رنجکشان را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید آهای خبردار از همایون شجریان.
نسیم رفته پیه بلگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پیه نامردی، توی آسمون ماه دق میده، پاییز اومده پی نامردی، یه نسیم رفته پی ولگردی. تو شب سیاه،
تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من. دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من. دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من. دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
پرده اول، 22 تیر ماه 1391، پارک هنرمندان. در ظل آفتاب ایستاده ایم در باغچه خانه هنرمندان که بالاخره مراسم کشدار بدرقه حمید سمندریان تمام شود. دو دختر 20 و چند ساله ایم که شغلی جز گشت زدن در شهر و سر را در هر سوراخی کردن نداریم و از قضا این بار قرعه به نام تجلیل از کارگردان بزرگ تئاتر افتاده. آمده ایم سرکی بکشیم و به خیال خودمان کمی بین هنری ها بر بخوریم. دستم را جلوی چشمم گرفتم که چهره حاضران را خوب ببینم و همزمان نور خورشید کورم نکند. این پا و آن پا می کنم که خاک روی کفش های سیاه هم را نگیرد. همیشه از اینکه خاک و خل روی لباس و کفشم بنشیند فراری بودم. اما اینجا وقتی همه دوروبری ها حداقل یک بار به تماشای تئاتری از حمید سمندریان نشستند و ما دو نفر را فقط عنصر فضولی به این پارک کشانده، بهتر است همین گوشه کنارها در بین درختان و خاک ها جا بگیریم تا کسی حالیش نشود که چقدر از این قافله پرتیم. در همین فکرها هستم که ریحانه با آرنجش پهلویم را سوراخ می کند و هرچقدر بهش می گویم دستت را بکش محلم نمی گذارد. رویم را به سمتش بر می گردانم، می گوید همایون را دیدی؟ اولش فکر می کنم منظورش همایون غنی‌زاده کارگردان است که طبق معمول حتما ابروهایش را به هم گره زده و یک جایی که نه خیلی دور از چشم باشد و نه خیلی پنهان ایستاده و می گویم من که اونو هر روز تو کافه گدوم می بینم، اینجا هم باید ببینمش. در حالی که آرنجش را به شدت بیشتری توی پهلویم فرو می کند با حرص می گوید چی غنی‌زاده را گفت؟ شجریان، شجریان اینجاست. تکرار می کنم همایون شجریان و سرم را همزمان به سوی مرد بغل‌دستی‌ام می‌چرخانم. مردی با موهای مجدار سیاه کنارم ایستاده که بینی زاویه دارش سمت ماست. نگاهی به سر تا پایش می‌اندازم. همه چیز زیادی شیک است. کت و شلوار و پیراهن مشکی و اتو خورده‌اش خوب دوخته شده و دمپای شلوارش به اندازه روی کفش مردانه واکس خورده قرار گرفته. به ریحانه میگویم بریم نزدیکتر بایستیم. حتما عطر خوبی هم زده. کمی خودمان را جابجا میکنیم تا به مرد جذاب جوان نزدیکتر شویم. بوی عطر نمیآید. عینک آفتابی نسبتاً بزرگ تیرش و جایی که برای ایستادن انتخاب کرده میگوید قصد ندارد هیچ نوع توجهی را به خودش جلب کند و چراغ خاموش احتمالاً تنها به صرف ادب و انجام وظیفه نسبت به مردی که می شناخته به آنجا آمده است. پرده دوم، شهریور 1393. نشسته ایم سر میز کافه تاریک و تنگی که بوی سیگار بیکیفیت از در و دیوارش بلند می شود و روی تنمان می نشیند. هر بار که از این کافه به خانه می روم، مادرم دماغش را چین می دهد و می گوید لباساتو که عوض کردی ببر بنداز روی بند رختها در بالکن. داشتم می گفتم، سر میز کافه نشسته بودیم و بی توجه به بالا رفتن وزن پاستای پروپیمانی که سفارش داده بودیم را می خوردیم. آدم وقتی در 20 و چند سالگی چاق شدن اذیتش نمی کند، ته تهش به خودش می گوید یک دو سه پر گوشت بهم اضافه می شود و قرار نیست با این چند لایه چربی زمین به آسمان برسد. اینها این دغدغه سنگینی وزن و کند شدن حرکات و از ریخت افتادن تن آدمی برای بعد از 30 سال است. سر میز کافه نشسته بودیم که تلفنم زنگ خورد. البته زنگ هم که نه، چون فوبیای زنگ موبایل دارم و همیشه روی سایلنت است، برای همین وقتی گوشی بر خودش لرزید فهمیدم که زنگ می‌خورد. روی صفحه نمایش اسم میم افتاده. با کرختی گوشی را بر می‌دارم که می‌پرسد هنوز تو کافه نشستید؟ وایسید دارم میام. یک ربع بعد خودش را میرساند به کافه و بعد از سلام و علیک جانانه با خال روشنک خودش را میاندازد روی صندلی که تازه برایش آوردند و یک طورهای خلوت زنانه ما را به هم میزند. به محض نشستن مالبروی پای بلندش را روشن میکند و از توی کیف دستی چرمی که همراهش دارد یک سیدی بیرون میکشد و میگذارد جلوی من روی میز تقلق کافه. میگوید چون موسیقی دوست داری تا آلبوم جدیدش رو دیدم فوری برات خریدمش. میخندم و مرسی گویان سعی میکنم که در چشمهایم ذوق و اشتیاقم را از گرفتن این هدیه نشان بدهم. اما ته دلم میگویم دقیقا مشکل اینجاست که نمیدانی من از شنیدن صدای آدمها با پس زمینه موسیقی خوشم نمیآید. آلبومی که برایم خریده آرایش غلیظ همایون شجریان است. خود فیلم را که ندیدم و حالا توفیق اجباری است که موسیقی متنش را بشنوم. آلبوم را میچپانم توی کیف کوچکم و ساعتم را نگاه میکنم. عجله دارم که زودتر خودم را برسانم خانه. یک بهانه جور میکنم و میگویم شب خونه خالم دعوتیم و باید برم و خودم را داخل اولین تاکسی که به سمت ستارخان میآید میاندازم. باید راز این آلبوم را بفهمم. پیش خودم حدس میزنم احتمالاً پشت این هدیه حرفهای نگفته اش را پنهان کرده و باید از کلمات رمز گشایی کنم. 25 ساله و ساده لوحم. بعدها میفهمم که در آن هفته برای 6-7 نفر دیگر هم آلبوم را خریده است. سکانس سوم، مهر 1400. محمد رضا شجریان مرده است. این خبری بود که روز پنجشنبه موقع پایین آمدن از کوههای اطراف تهران، آنجا که بالاخره آنتن به موبایل برگشت، به چشمم خورد. از آنجایی که انس و الفتی با موسیقی سنتی ایرانی حس نمی کنم، در واکنش تنها به یک آخی حیف شد بسنده کردم. روز جمعه یا شنبه، حافظه خوبی ندارم، در دفتر روزنامه ویدیویی از همایون بیرون می آید. با لباس سیاه ایستاده در مرکز یک جمع عزادار که از او می‌خواهند مدام برایشان توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده. مردم وقتی می‌فهمند پدرش قرار است در مزار فردوسی مشهد دفن شود کلافه می‌شوند. احتمالاً پیش خودشان می‌گویند حالا چه کسی حوصله دارد تا طوس برود و اسطوره‌اش را در این سرمای خراسان به خاک بسپارد. یکی از آنها که خودداری بقیه را ندارد صدایش را سرش می اندازد و می گوید چرا مشهد؟ چرا تهران نه؟ همایون حوصله‌اش سر نمی رود. خونش به جوش نمی آید و کلافه نمی شود. در عوض با صبوری به حرف همه گوش می کند. خستگی از سر و پایش شره می کند. اما خم به ابرو نمی آورد. فیلم را که در دفتر روزنامه می بینم همگی یک صدا می گوییم چه صبور و نجیبانه رفتار می کند. یکی از سابقه دارها میگوید رفتارش مثل اشرافزاده ها حساب شده است. دیگری که همیشه انتقادی دارد میگوید همین نجابت است که بقیه جمله اش را میبلعد، اما همه میدانیم که میخواهد با کلمات غیر مؤدبانه ای بگوید این میزان بی آزار کم حاشیه بودن در جهان امروز خریداری ندارد.
با من سنم و دل 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 یک دل دل یک دل کن یک دل کن. یا سر ننهم وانگه گله کن با من سنما. دل یک دل دل یک یک دل کن.
یاد داشتی با عنوان سه پرده از برخورد با همایون شجریان نوشته مهسا مژدهی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید آرایش غلیظ از همایون شجریان. نمیدانستم چرا مامان عکس آن مرد ناشناس را گذاشته بود پشت قابی که عکس همایون هم بود. این را وقتی داشتم قاب را میگذاشتم در کارتون ته انباری فهمیدم. برف تمام حیات را در آغوش کشیده بود، حتی سروی که مامان دوستش داشت. نشستم روی صندوق و خیره شدم به صورت همایون و آن لبخند عجیبش. به آوازی که در تمام سالهای کودکیم تا امروزها از اتاق مادر شنیده می شد و آن قاب عکس. یک بار وقتی 10 سالم بود از مامان پرسیدم که عاشق همایون است و او در جواب گفت که یکی از شخصیت‌هایی است که دوستش دارد مثل خیلی ها. اما مامان دروغ می گفت چون چشمانش را سرانده بود روی حره پنجره که باران خیسش کرده بود. مامان وقتی می خواست حرفی را نزند صورتش را می دزدید. مثلا لبش را گاز می گرفت یا هر دو دستش را می گذاشت روی چشمان زیبایش. آن روز عصر وقتی خورشید لاجان زمستان خودش را از سوراخ لوزی‌های دیوارچین زیرزمین به من و صندوق می‌رساند، فکر کردم قاب قشنگی است و بهتر است عکس همایون را بگذارم لابلای کتاب‌های مامان و قاب چوبی را ببرم خانه و عکس کسی را بگذارم میانش، شاید عکس مامان را، البته بعد از 40مش. چون دل نداشتم در روزهایی که آسمان بغ کرده زمین را نگاه می‌کرد من خیره شوم به چشم‌های لاجوردی مامان و آن لک و پیس کنار دهانش که شبیه گلی بود زخم خورده. کلماتی که از گلوی پرمهر همایون سرازیر می‌شد در خانه ما همه را مجبور می‌کرد خواسته یا ناخواسته تن دهند به رنج‌ها، عشق‌ها، تن دهند به جبری که ما را مجبور کرده در جهانی بمانیم که دو مفهوم را بیشتر در خود نداشت. باز هم رنج و عشق، دوری و سکوت. آن روز عکس مرد ناشناس را چند باری از بوت‌هایی که حالیم می‌شد نگاه کردم. زیر نور ماه در پرتوی روشنایی خورشید زمستان که سرد بود و ناتوان از عشق ورزی، زیر پتوی گلدار که مامان می‌کشید روی پاهایش تا درد استخوان را کمتر حس کند و مهمتر از همه لابلای رخت‌های مامان. فکر کردم مامان از صورت همایون استفاده کرد تا صورت کسی را که دوست دارد از چشم‌های نگران من پنهان کند. فکرم دوید میان روزها و شب‌هایی که مامان زیر دستگاه بود و هر بار که من می‌خواستم قاب عکس را بردارم دستش را بالا می‌برد. درست همین 2 هفته پیش وقتی جانی در تن نداشت لبهای خشکم را کنار گوشش بردم و موهای بناگوشش را که هنوز بلند بود کنار زدم. پرسیدم: مامان میذاری عکس رو بردارم؟ و مامان به تب و تاب افتاد و پشت هم سرفه کرد. همان شب بود که به یلدا گفتم فکر میکنی میشود با آقای شجریان صحبت کرد تا به دیدن مامان بیاید. میترسم بمیرد و همایون سر بالینش نیاید. بزرگ مهر، دست نگهدار. شاید رازی است که ما خبر نداریم. دو روز بعد آقای مطلبی به من گفت که کسی به دیدن مادرتان آمده. صورتش را ندیده اما پالتوی سیاه بلندی به تن و کلاه فدورا به سر داشته و عصایش را محکم بر سنگ فرش محل میکوبیده. یک پاکت و دسته گل نرگس در دستش بوده. نه من و نه یلدا نفهمیدیم آن شخص که به دیدن مامان آمده چه بوده. حتی مامان هم خودش را به لالی زد تا آنکه شب سوم اسفند وقتی پرده های گیپور را کنار زدم و نور ماه زمستان صورت مامان را بوسه زد، چشم ها برای همیشه به خواب رفت. بیاییم و اعتراف کنیم که همه گه ما در گوشه و کنار این زندگی عشقهای پنهانی داشتیم. کسانی را که بی پروا در کوچه بوسه زدیم بر صورتشان. در میان بسته شدن در خانه خیره شدیم به رفتنشان و تمام کسانی که دیگر نشانی از آنها نداریم و عشق چیزی نیست جز همین بودنها و نبودنها. همانطور که مامان وقتی پشت میز کارش می نشست و با همایون زمزمه می کرد، ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. و یار نزدیک بود، درست پشت عکس همایون و مامان صورتش را خوب نگاه می کرد. هر وقت دلش تنگ می شد، قاب عکس همایون را بر می داشت و حتما به خاطر می آورد که با آن مرد قدم به جهانی گذاشته که حقش بوده. روز تشییع مامان وقتی همه ما خانه را با اندوه ناتمامش ترک کردیم تا مامان را به خاک سرد زمستان بسپاریم و گل بریزیم روی صورت ماهش، کسی آمد و تعدادی از لباسها، یادداشتها و آن دفتر گلدار را با خودش برد. دفتری که مامان در آن زندگیش را مینوشت، آنچه دوست داشت و آنچه بر سرش آورده بودند، رنجها، تباهیها و عشقها. به خاطر آسودگی مامان از استاد همایون شجریان خواستم تا در مهمانی ما شرکت کند و او پذیرفت. بعد از رفتن مهمانها یلا به من گفت: بزرگ مهر، به پلیس زنگ نزن، شاید مامان خودش کلید خونه رو به اون آدم داده. ببین قفل نشکسته، پس اون آدم امین مامان بوده. مامان زمزمه می کرد: دیده از بحر تو خون بار شده، ای مردم چشم، مردمی کن نشو از دیده خونبار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. آن شبهایی که دانه های پرپیمان باران از سقف نمدار چکه می کرد میان کاسه مسی، من میان راه رو روی پلگ دوم می نشستم و صورت مامان را میان آن حاله نور که از چراغ مطالعه شره می کرد روی گونه ها نگاه می کردم. به تکان لبهای مامان که باز با همایون میخواند و گاهی برمیگشت و خیره میشد به صورت آقای شجریان و دوباره میگفت: مردمی کن نشو از دیده خونبار جدا.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنی دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. زلفت بندی ای مرا در سر هر موی، به زلفت بندی چه کنی
بند ز بندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا.
روایتی شنیدید با عنوان در ستایش معشوق که همیشه از نظر غایب است، نوشته مهدیه زرگر، و آنچه که حالا میشنوید ابر میبارد از همایون شجریان.
تو خون بار شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون بار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا، ابر با
نامه به عشق تریاکی 113.
پیش از آن که واپس این نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم. در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که می توانم باشم، که می خواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد و لحظه ها گرانبار شود. هنگامی که می خندم، هنگامی که می گریم، هنگامی که لب فرو می بندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهیست ناشناخته پرخار ناهموار، راهی که باری در آن گام می گذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بی آن که دیده باشم شکوفایی گلها را، بی آن که شنیده باشم خروش رودها را، بی آن که به شگفت درآیم از زیبایی حیات، اکنون مرد می تواند فراز آید، اکنون می توانم به راه افتم، اکنون می توانم بگویم که زندگی کردم.
چه دانستم که این سودا که دانستم که این سودا نراز انسان کند مجنون. دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون.
عزیزم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. هر بار که دلتنگ می شوم در گوشه ای برای خودم می نویسم دوستت دارم. روی دیوار اتاقم، روی دفتر یاد داشتم، هر جا که از کتاب خواندن خسته می شوم، وقتی به نوایی گوش می دهم که یاد تو می افتم. همین ابتدای نامه می نویسم دوستت دارم و این روزها از دوست داشتنت لبریزم. تو من را در این روزهای گرم و بلند تابستانی نابود کرده ای. یک جور نابودی خوب، نابودی که می خواهم از نو ساخته شوم، مثل ساختمانی قدیمی و کهنه که دیگر دیوارهایش خراب شده و سقفش هر آن در حال فرو ریختن است. باید در هم کوبیده و دوباره ساخته شوم. با چه چیزی؟ با دستهای تو، با نگاه پر از مهر تو و با صدایت که هر بار من را از دوست داشتن پر می کند. هر بار می گویی دیگر جمله دوستت دارم ادای مطلب نمی کند. باید کلمات دیگری را برای بیان احساساتمان بیابیم. دم غروب، دم غروب دم کرده که تابستان، اوایل تابستان، وقتی درختان کاج پر از پرنده بیخوانند و آهنگ پایان روز را با هم میخوانند، دست جمعی خبر میدهند روز تمام شده و خورشید به آن سمت زمین سرک میکشد. وقتی دلتنگی همه ی هستی در دلم میریزد، وقتی میگویی خداحافظ تا نمیدانم کی بعدی، که با صدای پر از عشق و غمگینت را بشنوم و از تمام کائنات دنیا جدا شوم، در این چند لحظه با تو حرف میزنم. وقتی از پشت تلفن میگویی دوستت دارم و میشنوم که تا لحظات دیگر از تو و وجودت جدا میشوم، قلبم تکه تکه میشود و دلم میخواهد با همه وجودم به سمتت بیایم. قلبم از اندوه پر میشود. قلبم را با خود میکنی و میبری عزیز دلم. این سرنوشت محتوم هر روز من و توست. تصورات با واقعیت فرق دارد. قرار بود ببینمت، رها از درد و رنج بعد از مدتها. قرار بود به تماشای صورتت بنشینم به هنگام غروب. قرار بود مربایی که خودت درست کردی را بچشم. تو لبهایم را ببوسی وقتی مزه آلبالو می دهد. آغوشت تمام دلتنگی هایم را در خودش حل کند. دستم را روی شانه سمت چپت بگذارم. دردش را بگیرم توی دست هایم. قرار بود چشمان خسته ات را بدوزی به چشم هایم و درخششش را درونم ذخیره کنم. اما واقعیت این است که هر دو وامانده در خیابان های شلوغ، در مکان های شلوغ، در سرسام این زندگی لعنتی بودیم و نشد که نگاهمان تلاقی داشته باشد. این ماجرای دوری ماست. آه عزیزم، به هنگام شب و تنهایی روی پشت بام سایه لرزان خودم را روی دیوار سیمانی خانه روبرویی دیدم. چقدر تنها بودم. یک سایه تو خالی که لرزان بود، مثل نقش صورتم روی آب تکان می‌خورد. به لبگ دیوار تکیه دادم و ماه را پیدا نکردم. عجیب بود، مگر ماه کامل دیشب در آسمان نبود؟ یعنی چه شده بود؟ چند ستاره براق چشمک می زدند. صداهای شهر شلوغ هنوز می آمد. افسوس که ما در این شهر غریبیم. چقدر نبودنت آزار دهنده است. چند کیلومتر دورتر از تو من مست و ناهوشیار به یادت افتادم. با مستی چه چیزی را فراموش می کردم؟ قصه نبودنت، تنهایی های من. چه چیزی را می توانم فراموش کنم؟ سرنوشت و تقدیر من را. می توانم فراموش کنم که من را دوست داری؟ می توانم تو را از یاد ببرم؟ چه کسی در مستی عاشق بودنش را فراموش کرده که حتی بیشتر از قبل عاشق شده؟ آه تابستان، تابستان هایی که فصل عاشقی و دیوانگی و شراب است. فصل رسیدن انگورها و مستی است، مگر نه؟ این لحظه، همین آن، زندگی من و توست. بعضی شبها که بیدارم فیلم میبینم یا کتاب میخوانم یا به موسیقی گوش میدهم. موسیقی، این تنها خدای قابل باور، با فراز و فرود نوایش گاهی کلمات را به درونم سرازیر میکند. وقتی به هم فیلم یا کتاب یا موسیقی معرفی میکنی از خودم میپرسم چرا؟ چرا به هم گفتی این را گوش کن یا بخوان یا ببین؟ و بعدها از آن موسیقی، از آن فیلم یا کتاب کلماتی میشنوم، میبینم یا میخوانم که ماجرای عشق ماست و سرمست میشوم. در طول عمرم کسی نیست و نبوده که مثل تو اینگونه مرا دوست داشته باشد. کسی هم نخواهد بود. در زندگی فقط یک بار اتفاق میافتد. تو با احساس در این آدمی هستی که در زندگیم دیدم. از خودم احساسی تر و مهربان تر و حساس تری و برای من ارزشمندی و من را به زندگی امیدوار می کنی. محجبینم. چه خوب هر بار که نامه می نویسم یک باره و چند باره خودم را می بینم. تو آینه تمام قد منی. در تو خودم را می بینم که با عشق تو تعریف می شوم. با نگاه تو جان می گیرم. با صدای تو ضربان قلبم به تپش می افتد. و هر لحظه به دوست داشتنت فکر می کنم. تو جدا از من نیستی. شاخه ارغوانم.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش
پیش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. گرچه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید چرا رفتی از همایون شجریان.
دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دالم بی خبر کن. دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دالم بی خبر کن. بی خبر کن، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا، من بیقرارم. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم.
این پایان قسمت 113 رادیو بندر تهران هست که با عنوان همایون با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی، ندا مکی، ساناز رنجکشان، مهسا مجدهی، هانیه بختیاری و مهدی زرگر که من رو در تولید محتوا کمک میکنند. در ادامه مدارا از همایون شجریان را میشنوید. قسمت بعدی ما 20 مرداد منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 23 تیر ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
از دست دل پر میزنی، با خنده خنجر میزنی، با غیر ساغر میزنی، با من مدارا میکنی، حال مرا میدانی، از خود مرا میرانی، در گوش من میخوانی، هنگام برپا میکنی. یک شب مرا می سوزی، یک شب تماشا می کنی، با گریه می پرسم چرا، با خنده هاشا می کنی، یک آن امانم می دهی، جانی به جانم می دهی، خود را نشانم می دهی، دیوانه رسوا می کنی، دیوانه رسوا می کنی. از دست دل پر می زنی، با خنده خنجر می زنی، با غیر ساغر میزنی، با من مدارا میکنی. حال مرا میدانی و از خود مرا میرانی و در گوش من میخوانی و رونق شدی بیداد را، شیرین شدی فرهاد را، مجنون سر بر باد را، پابند لیلا می کنی. یک شب مرا می سوزی، یک شب تماشا می کنی، با گریه می پرسم چرا، با خنده آشا می کنی، یک آن نمانم می دهی، جانی به جانم می دهی، خود را نشانم می دهی، دیوانه رسوا می کنی، دیوانه رسوا می کنی.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.